یه شعر براتون بخونم، آقای کاشانی هم بشنون، ضمن که سلام میکنم به ایشون، خیلی خوش آمدید. حالتون چطوره؟ سلام، قبول باشه انشالله همه ی تاعت
سهر شما و همه عزیزانی که اینجا یک ماه زحمت کشیدن و بینندگان عزیز که سرشون رو بنده به درد آوردن و شما زحمت کشیدی در زرده و احترام دارم.
سلامت باشی. گفتم در وصف امیرالمومنین، حالا این شبها که صحبت کردیم حیفه که نشنویم یه 3-4 بیت از مهدی جهاندار بشنویم و انشالله صحبتهای شما رو با دل و جان بشنویم که راجع به واقعه سفین انشالله حاجی کاشانی صحبت خواهند کرد. یک کوچه غیرت ای قلندر تا علی مانده است، شمشیر بردارد هر آن کس با علی مانده است. دیشب تمام کوچه های کوفه را گشتم، تنها علی، تنها علی، تنها علی مانده است. ای ماهتاب آهسته تر اینجا قدم بگذار، در جزر و مد چاه یک دریا علی مانده است. از خیل مردانی که می گفتند میمانیم، انگار تنها ابن ملجم با علی مانده است. ای مرد بر تیغت مبادا خاک بنشیند، برخیز تا برخواستن یک یا علی مانده است. چقدر خوشحالیم که محبت امیرالمومنین رو تو دلهامون داریم و اون رو داریم میپرورونیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. صحبت های کاشانی رو با دل و جان میشنویم. خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض ما رسید به اینجا که امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از بازگشت از جمل، کارگزاران ذیل حکومت کوفه که حالا خودشون با حفظ سمت استاندار اونجا شده بودن رو هم بررسی کردن. بعضی رو مثل اشعث به خاطر سابقه هایی که عرض کردیم، مشکلاتی که داشتن، اینها رو عزل فرمودن.
بله.
خب بالاخره اشعث شخصیتی بود که با همین روابط فامیلی تا خیلی جاها اومده بود، شاهزاده یمنی بود، پولدار بود، خوبم پول خرج میکرد، خوبم ارتباط میگرفت، هنر این رو داشت، یا بگیم که مثلا رزالت این رو داشت، نگیم هنر. بعد عرض کنم محضر شما که وقتی اومد کوفه و حضرت میخواستن به سمت صفین حرکت کنن، خبر رسید که اینور اونور مینشینه و حرفایی میزنه، سپاهو خسته میکنه. فرماندهی مجموعه کنده و ربیعه هم دست ایشون بود به عنوان فرماندهی قبیله کنده. حدود 20,000 نیروی اصلی لشکر امیرالمومنین، حالا این عدد 20,000 در منابع که اومده به قول ما طلبه ها مفهوم نداره، عدد 20,000 یعنی یه چیزی بین فرض کنید 15 تا 25,000، یعنی حالا شاید خیلی دقت عددش رو مثلا 20,000
دقیق مثلا،
ولی عدد زیادیه و از عمده لشکر حضرت. حضرت وقتی شنیدن که او این رفتار رو داره انجام میده، او رو از فرماندهی سپاه برداشتن، از فرماندهی سپاه این دو مجموعه،
دو قبیله،
خیلی بهش برخورد. اینجا یه مشکلی پیش اومد، خیلی آمدن پیش حضرت و این از اون قربت‌های امیرالمومنینه که نزدیکانش هم گاهی او رو درک نمی‌کنن، با اون توصیفاتی که ما داشتیم که حتی خیلی از دوروبری ها هم نمی‌شناختن امیرالمومنین چه شخصیتیه و محروم شده بود جامعه از ابوذرهایی که خودشون رو فدای امیرالمومنین کنن، که اگر زنده باشم شب آخر جلسه دو تا روایت، یکی از ابوذر، یکی از عدی میخوام بخونم که ما آرزو کنیم شبیه اونها بشیم
انشاءالله.
و این کسانی که میومدن امیرالمومنین رو به جامعه سلام الله علیه معرفی میکردن کم شده بودن متاسفانه و فضا رفت به سمتی که بعضی ها مثل مثلا هانی ابن عروه که اینا بعدن از شهدای مقدماتی و خلاصه عملیات مقدماتی کربلای سید الشهدا، یا مثلا فرض بفرمایید که حتی نقل شده حجر یا در یه نقل دیگری مالک، اینا اومدن گفتن آقا ایشونو ورداشتی، بعد حسان ابن مخدوجو که کسی نمیشناسه، حالا آدم خوبیه با تقواس قرار دادی، اینا که شما رو نمیپذیرن، می‌خواستن هم دلسوزی کنن.
بله
آقا اینا نمیپذیرن و داستان میشه ها. اینجا اگر این آقایون تلاششون رو چند برابر میکردن که حسان رو جامعه بشناسن، امیرالمومنین رو جامعه بشناسونن، شاید اثری میگذاشت، ولی چون خود این خواص یه خورده خوب توجیه نبودن و اینجا متاسفانه معاویه هم خبر رسید، همونطور که امیرالمومنین در شام سرباز گمنام داشت، معاویه هم جاسوس داشت در کوفه، خبر رسید که وضع خوبیه، اشعث خلاصه ناراضیه، ممکنه مثلا بخش مهمی از سپاه حضرت ریزش کنه، یه شاعری رو فرستاد. شاعر که میگم یعنی خبرنگار و ادبیات امروز، یه مثلا فرض بفرمایید یه آدم رسانه‌ای،
کسی که رسانه‌ای در اختیارش
داره، رفت و خلاصه گفت آی مثلا چون حسان ابن خد عرض کنم مخدوج از قبیله ربیعه بود، اشعث از کنده بود، شما حساب کنید فرمانده مثلا ستاد مشترک ارتش الان سپاهیه، بردارن یه ارتشی بذارن، حالا انشالله تو کشور اونجور نمیشه، ولی مثلا نیروهای ارتش و سپاه ورز کنید بیفتن به رقابت.
آره.
کندیا گفتن آی خاک بر سرمون شد، چی شد دیگه، بعد از یه عمر فرماندهی ما در جنگ ها، حالا ما رفتیم زیر دست شدیم. این فضای قبیله گرایانه رو که شبهای اولیه این ماه مبارک با هم گفتگو کردیم خوب پروروندن، هرچه حضرت تلاش کرد و متاسفانه بعضی هارم دیگه اسم نمیبرم که غیبتشون نشه شب آخری، احتمالا شب آخر اون باشه، حضرت به بعضی فرمودن بیایید برید فرمانده کنده بشید جمع کنید کار، گفتن آقا مثلا من آقام اشعث اونجاست خلاص. متاسفانه نپذیرفتن، یعنی حضرت یه خورده دستش خالی موند، انقدر کار بارا گرفت که در نقلای تاریخ هست نزدیک بود شمشیر بکشن دیگه دو طرف علیه هم. شما این برای یه توپی که بخوره به این تور یا بخوره به اون تیر، ما گاهی تو کشور شیعه امیرالمومنین گاهی فحش ها میشنویم متاسفانه، و گاهی مثلا کشته میدیم، الان بعد از 1400 سال خیلی هم تأسف آوره، خجالت باره دیگه، شما این 1400 سال پیش با اون همه روحیه قبیله گرایانه که تیم فوتبال هم نبود، اینا رگهای گردنشون برای مثلا شرافت قبیلگی خلاصه بادکنک میشد، اینجا کار به جایی رسید که حضرت دید اگر بخواد ادامه بده جنگ میشه و جنگ داخلی بشه به نفع معاویه است. حسانی که امیرالمومنین انتخاب کرد و اینجا نشون داد فرق انتخاب امیرالمومنین با اجباری که به حضرت عرض کنم تحمیل کنن چیه. حسان بدونه که با حضرت مشورت کنه رفت پرچم فرماندهی قبیله کنده و ربیعه رو زد تو خانه اشعث، گفت همش برای تو.
عجیب.
بله، امیرالمومنین انتخاب اگر بخواد بکنه، امیرالمومنین آدم حسابی انتخاب میکنه، متقی انتخاب میکنه، کسی که دلش برای فرماندهی لک بزنه، برای ریاست لک بزنه، حیف این که فرماندهی به قول شهید بهشتی فرماندهی آفتابه هم بهش نمیارزه بدیم، چه برسه فرماندهی لشکر،
کسی که همش گیره دیگه.
بله، اینو گیره خودشه. حسان اینجوری نگفت مال تو، ولی قبول نکرد. نه حالا دیگه از آذربایجان که ورم داشتی، شنیدم که میخواستن زیرابمو بزنن، کندرم ازم بگیرن، اینجا هم گرفتی نمیخوام اصلا. حضرت دیدن که خب جنگ با معاویه یه ضرورته که ما خیلی از همین الان هم اعتذار میکنم و عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز که ما به اندازه فرصت اندک و توانایی اندکمون ما قطره ای هم شاید از دریای مطالب راجع به امیرالمومنین نگفتیم که خیلی اینجا حرف هست و حالا ما دیگه ضعیف بودیم متاسفانه. خدا ما
اختیار دارید نفرمایید چه کسی نفسه
بزرگوارید. امیرالمومنین سلام علیکم اینجا اشعث رو صدا کردن، دیدن که توپش پره و حالا دو قرطه نمیشن باقی. مظلوم امیرالمومنین صلوات الله علیه که درکش نکرد تاریخ، دیدن که خب اینجا جنگ با معاویه اولویت داره و اینم سپاه و دوچار درگیری کرده، اینجا فرمودن که میخوای تو رو شریکت کنم در فرماندهی سپاه، یه ناگهان ولایت مدار شد، هر جور شما سلام میدین. و حضرت طبق نقلی میمنه سپاه رو داد به او، یعنی حضرت حتی فرماندهی کنده رو هم راضی نبود به او بده، ولی
این از همون مصلحت اندیشی های حضرت
بله
بود.
خب حضرت اول این کار رو نمی کنه که بله. عرض کردیم تو اون شبهای بحث مصلحت اندیشی، حضرت اول دنبال حق محضه، ولی وقتی خواص درک نمی کنن، همراهی نمی کنن، حتی نمی پذیرن برن جایگزینه،
یه جور اجبار و یه جور
بله
اجرا.
بله تو اون شرایط اضطراریه دیگه، انتخاب در شرایط اضطرار
و به خاطر حفظ مصالح بزرگ
همینطور، یعنی عرض می کنیم اولا جنگ با معاویه اولویت داره، جنگ داخلی نباید بله. پیش بیاد، خواص همراهی نمی کنن، عوام هم دوچار بخش زیادی از عوام هم دوچار قبیله گرایی و آبی و قرمز شدن اون وسط بین ربیعه و کنده خلاصه.
آره.
و حضرت دید ممکن شمشیر رو هم بکشن و دیگه اینجا فرمودن که خب بیا، اونم بلا فاصله ولادان هر جور شما صلاح میدونی. و این هم به شما بگم از اینجا تا روزهای آخر یکی از فرماندهان سخت کوشه دیگه، حالا ولایت مداره. بعضی اینجوری هن. اگر بهشون پست بدی استانداری شهرداری فلان، عکس مثلا دست رئیس بالاتر که هیچ، مثلا قبر پدرش هم میرن میبوسن، خاک کفش مثلا مادرش هم سرمه چشمش میکنن، اما اگر رو از اون پست بردارن تمام خاطرات منفی و یادش میاد. این طور بعضی اش از خیلی پرکار شروع کرد به کار کردن. حتی اون لحظه که تو سفین شنیدید طرفداران یاران معاوی آبو بستن، به فرماندهی اشعث رفتن آبو باز کردن. خیلی فرمانده خلاصه
خبرو آره.
دیگه حالا که ما باشیم خلاصه سهم میخواد دیگه،
و میخواد خودشو ثابت بکنه برای اون سهم خواهیه.
من میخواد من باید باشم. من اصلا بعضیا مثل اشعث خیلی پول براشون مهم نبود، اینی که من جام باید معلوم باشه تو مجلس، جای منو کجا میشونید،
اون جایگاه موقعیت.
من کنار صندلی چندم بعد از امیرالمومنینم، سمت راستش میشینم یا سمت چپش؟ اگر او بالا میشینه منم جز اون بالا نشینم، جز پایین نشینا.
اینا براش مهمه،
یعنی شخصیتش براش مهمه. که بعضیا اینقدر دوست دارن علو داشته باشن که دیگه اون وقت احساس میکنن امیرالمومنین رقیبشون، یعنی اینقدر توهم میزنن.
پناه بر خدا.
و اینا رو خیلی هم راحت میشه خرید. مثلا یه بالش نرم پشتش بذاری حله،
تمومه.
بله متاسفم.
یه ذره تحویلشون بگیری مثلا،
خوبم بلدن کسانی که اینا رو تحویل بگیرن. خلاصه جنگ صفین که پیش میره، روزای اول جنگ صفین جمعیت 3-4-5 هزار نفری با 3-4-5 هزار نفر از دشمن درگیر میشدن.
یعنی موقعیتش کجاست جو الان؟
صفین
بله.
تقریبا میشه شمال عراق و جنوب سوریه امروزی.
یعنی اونا از اون بر اومدن، اینا هم از این بر حرکت
کردن به سمت شام نزدیکتر. یعنی همین الان سپاه حرکت کرد به سمت اونها، ولی روز آغاز جنگ حضرت شروع کننده نبود. همیشه حضرت این کارو میکرد که قاریانی میفرستاد اونها رو به قرآن دعوت میکرد و اونها تیرباران میکردن تا حجت تمام شد، ولی حضرت لشکرش رو به سمت اونها برده بود. خلاصه روزهای اولیه جنگ، جنگ سنگین نبود. 3-4-5 هزار نفر از این طرف و 3-4-5 هزار نفر از اون طرف. یه روز ابن عباس، یه روز عمار 92 ساله، یه روز مالک، یه روز هاشم مرغال فرمانده بودن، حمله میکردن. بعضی روزا این چند هزار نفر از طرف امیرالمومنین پیروز میشدن، بعضی روزا سپاه معاویه پیروز میشد. یعنی عملیات های کوچک
نقطه‌ای بود.
بله، تا اینکه جنگ طولانی شد و حضرت فرمود که اینطوری نمیشه، باید همه سپاه درگیر بشه. و این 60-90 هزار نفر سپاه امیرالمومنین و 90-130-140 هزار سپاه معاویه که حالا عدد رقم ها عرض کردم، این حدود 200 هزار نفر با هم درگیر شد و یکی از عجیبترین جنگ های صدر اسلام رخ داد. این حدود 200 هزار نفر تن به تن با هم یه جوری خلاصه در هم تنیده شدن که قبلا اینجوری بود که اینا وقتی جنگ میکردن همون 3-4-5 هزار نفر صبحونه رو که میخوردن خلاصه یا علی وارد جنگ میشدن، یه بار برای اذان ظهر متوقف میکردن، دوباره میجنگیدن، دم غروب تعطیل بود، گاهی از اون طرف این ور میومدن، این طرف اون ور میرفتن، فامیلا هم دیگه رو میدیدن و دوباره صبح شروع میکردن. مثلا بعضی ها مثل ابو هریره اون طرف با معاویه نهار رو میزدن و این ور خلاصه با هم بیرمون نماز میخوندن، اینجوری بود، رفت آمد میکرد. اما تو اون چند روزی که سپاه ها با هم درگیر شدن دیگه جنگ شد 24 ساعته و شب معروفش که لیلت الحریر یا لیلت الحریره که دیگه اصلا صدای چکاچک شمشیرها یا زوزه گرگ ها اسمایی که تاریخ ذکر کنه، یعنی دائم صدا، یعنی شب عملیاتی که دائم صدا میان، دائم این شمشیرها کار میکرد.
چقدر سخت
و خیلی سخت. وقتی شب میشین عادت نداشتن شب بجنگن دیگه، همدیگر رو هم نمیدیدن و سپاه هم در هم ممزوج شده بود،
قاطی باتی.
بله، ببینید وقتی مثلا فرض بفرمایید قهرمان المپیک کشتی 5 دقیقه 6 دقیقه اگه بهش بگی 35 دقیقه
نمیتونه،
اصلا از زمین بلند دیگه نمیتونه بشه. اینا شبانه روز وقتی جنگیدن دیگه گفتن که اول ما شمشیر میزدیم، بعد شمشیرها شکست، اصلا دیگه کتفامون داشت میافتاد، بعد نیزه پرت میکردیم، نیزه ها شکست، گم شد، بعد دیگه تیر مینداختیم، تیرها تمام شد، انقدر تیر نداشتیم.
و سختیش هم اینجاست که اینا وقتی جنگ تن به تن میشه 24، یعنی همش درگیری.
بله، اصلا یک لحظه
نمیتونی
فرض کنید کشتگیری که تازه نمیخوان بکشنش، مثلا اگه گلوی طرف مقابل بگیره خطا محسوب میشه، نمیتونه 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه یک ساعت، حالا ببینید 24 ساعتی هر لحظه ممکنه کشته بشه از پشت و جلو و چپ و راست. بعد تیرها تمام شد، سنگ پرت میکردیم، بعد میگه دیگه انقدر خلاصه بعد فنون رزمی می‌زدیم، دیگه اسلحه نداشتیم دو طرف تقریبا اکثریت، بعد دیگه اینم تمام شد، گاز می‌گرفتیم هم دیگه، یعنی دیگه سلاحمون دندون هامون بود. بعد میگه انقدر خسته شدیم دو طرف سپاه، اینی که حضرت میفرمان همه چیز خوب پیش رفت تا شما خسته شدید
کم
بودن، بعد حضرت میفرمان دشمن از شما بیشتر خسته شده بود، ولی شما یه لحظه کم، این لحظه شکسته. تا اینجا همه چیز خوب پیش میرفت، در مجموع تقریبا 85-90 به 10-15% سپاه حضرت پیروز بودا، ولی اینا کم آوردن، مثل اونی که افتاده زمین کم آورده نیروی بدنی،
یعنی در واقع امیدشون رو از دست دادن.
اصلا احساس میکنن هر الان یه نفر بیاد بخواد یه شمشیری ما بزنه، ما توانه که دستمون رو بلند کنیم خیلی همون دیگه نداریم. از نظر روحی کم آوردن.
آره.
بعد میگه دیگه کار به جایی رسید، دیگه نمیتونستیم گاز بگیریم، یعنی حتی از هیچ سلاحی نمیتونستیم استفاده کنیم، افتاده بودیم، فقط مراقب بودیم کسی نیاد، توان حرکت هم نداشتیم. اینی که شما شنیدید مالک اشتر سلام الله علیه داشت خودش رو به خیمه معاویه نزدیک میکرد، شما این قدرت بدنی مالک چه بوده؟ یعنی مالک سردار یه عرض کنم سائقه الهی بر پیکر دشمنان خدا بود،
قدرت روحی بله. مالک
بله. 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 امیرالمومنین سرپاس، مالک سرپاس و یه عده اندکی. این عده اندک عرض کنم خدمت شما که کار به جایی میرسه که اینجا اشعث یه سخنرانی میکنه که به گوش معاویه میرسه و میگه آی مردم، من تا به حال جنگ به این سنگینی ندیدم، عرب از بین میره. نگاه کنید شما شعار برمیگردونه سمت عرب، با اینکه ایرانی ها مسلمان شدن تقریبا ولی رومی ها کافرن، میگه به زودی ایران و روم میاد اینجا رو فتح میکنه، یعنی برای اشعث اسلام و کفر مهم نیست، برای اشعث عرب و غیر عرب مهمه. میگه اگر این کشته ها رو کی میخواد پاسخ بده، زنهای بیوه رو کی میخواد جواب بده، نسلمون منقرض میشه، ایرانی ها بر ما، ایرانی ها مسلمونن، مسلمون و رومی ها کافرن. میگه من نمیدونم اینجا اگر شما، من نمیترسم ولی اینجا اگر اتفاقی بیفته، عرب نسلش به معاویه خبر میده، میگه احسنت باریکالله،
همینه
اصاب والله، به خدا که درست گفت، اشعث می قرآن سر نیزه کنیم، یعنی انگیزه تعطیل کردن جنگ پیدا کردن، انگیزه تعطیل کردن، چون این خستگیه باعث میشه که با اینکه خودشون یقین داشتن حق با حضرته، اینجا هم به این دلیل که خسته شده بودن، هم به این دلیل که از حکمیت اون بحثای قبیله گرایی عرض کردیم، شاید یه یمنی در بیاد بیرون، متاسفانه کار به جایی رسید که حضرت همون تا اینجا ما پیروز بودیم. و اگر اشعث یک ساعت دیرتر این سخنرانی رو کرده بود و مالک معاویه رو کشته بود، اصلا ممکن بود مثلا 20 سال بعد هم امیر، یعنی این که بگیم امیرالمومنین حکومتش از پیش شکست خورده است یک بی‌انصافی. این یه نکته، چون شب آخر جلسه هست، من دلم میخواست از یاران حضرت بگم دو تا روایت رو دوست دارم سریع عرض کنم که به مناسبت امروزم که رحلت مرحوم امام رحمت الله علیه هست یکم مربوط. از طرف خلیفه سوم برای ابوذر 200 دینار پول فرستادن، 200 دینار 200 مثقال طلا، برای خیلی 100,000 تایی میفرستادن، میدونستن برای ابوذر زیادی بفرستن قبول نمیکنه، گفت من قبول نمیکنم، ای برای همه فرستادید؟ گفتن نه، ولی از مال حلال خودش داده. گفت نمیخوام. گفتن هیچی نداری تو؟ گفت اسبح قد اسبحت غنیا به ولایت علی ابن ابی طالب و عترته الهادین المهدیین. گفت من غنی شدم با ولایت علی ابن ابی طالب و عترت هادی هدایتگر او.
این دارایی
شما نیاز ندارم. چی میگید فقیری؟ فقیر شمایید که علی ندارید. گفت خدای تو شاهد باش من علی رو با دینار معامله نکردم. این یکی دیگه، یه روز یکی از این فرماندهان صفین که عدی بن حاتم طایی بود، سه پسرش در صفین شهید شده بودن، اومد پیش معاویه، صداش کرد اومد پیش معاویه. معاویه بهش گفت که طرفات چی شدن؟ پسرات چی شدن؟ گفتش که قتلوا مع علی، در راه علی کشته شدن. گفت علی بن ابی طالب معاذ الله با تو عدالت نورزید، بچه های خودش زندن، بچه های تو کشته شدن. گفت به خدا من عدالت نورزیدم که او از دنیا رفت
و من هنوز
زندم. معاویه گفتش که ببین ما یه طلبی داریم تو خون عثمان، بعد از اشراف یمن بگیریم، یعنی تو. گفت اون قلبی که باهاش با تو دشمنی کردیم تو سینه منه و اون شمشیری که باهاش با تو جنگیدیم روی گردنم اینجوری آماده است، یعنی از غلاف در آوردم. بعد یه جمله گفت که من سرمست این جمله، اونم این بود که گفت ای معاویه، ان حز الحلقوم و حشرجت الحیزوم، بریده شدن گلو و اون لحظه‌ای که صدای خرخر میده، لحظه بریدن، لاحون علینا من ان نسمع المساءه فی علی، برای من راحت تره تا تو بدگویی از علی کنی و من بشنوم، راحت ترم صدای حلقوم بریده شده خودمو
بشنوم.
من داشتم فکر میکردم اینایی که امیرالمومنین دیدن این حرفا رو میزدن، خدا امامو رحمت کنه که ما در دوره امام که یکی از نوکران امیرالمومنین، یکی از سربازان امیرالمومنین، یکی از شاگردان امیرالمومنین که حق حیات گردن ما داره، ما حججی ها دیدیم که اینها نسبت به امام زمان سلام الله علیه نسبت یکی از سربازانش حاضر شدن گلوها بریده بشه ولی پرچم اسلام زمین نیفت. و با اینکه لیاقت ندارم ولی خب دعا رو خداوند اجازه داده، از خدا میخوام که ما همه جان و دل و آبرو و خانواده و نفسمون رو در راه دفاع از اسلام و امیرالمومنین فدا کنیم
ان شاء الله.
و اگر مشکلی تو کشور هست که هست و ما هم دعا میکنیم که خدا اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، همونایی که قابل هدایت نیستن الان با دشمنان خارجی در کمکاری های عمدی کاری میکنن زندگی مردم سخت بشه، هر روز اونها رو نفرین میکنیم که خداوند اونها رو زودتر خوار و ذلیل و منکوب کنه
انشاءالله.
ولی انشاءالله در راه دفاع از حق گردن و هنجرمون آماده است و خدا ما رو فدای امیرالمومنین کنه و انشاءالله کنار حوض کوثر از دست با کفایت او سیراب بشیم انشاءالله. حلالیت هم میتره میشه اگر کسی رو اذیت کردیم.
نه آقا خیلی هم استفاده کردیم. حالا اینجوری دیگه روزه نخونید که حالا انشالله یه وقتی زیارتون بکنیم مفصل راجع به شخصیت امیرالمومنین و حضرات معصومین علیهم صلوات الله صحبت بکنیم. ما یک ویژه برنامه خواهیم داشت انشالله بعد از پایان ماه مبارک و همزمان با عید سعید فطر، بالاخره عید فطر عید جایزه است، عید پاداشه، حیفه که اون روز هم دیگر رو نبینیم و به هم تبریک نگیم و در کنار هم نباشیم. حالا یا یک روز یا چند روز یا یک ساعت یا چند ساعت خدمتتون خواهیم بود که حالا انشالله اطلاع رسانی میکنه شبکه محترم سه و توی اون جشن و توی ویژه برنامه انشالله خدمت های کاشانی خواهیم بود و دوباره دیدار تازه خواهیم کرد. خیلی دلمون تنگ نمیشه و لحظه شماری میکنیم که مجددا شما رو زیارت بکنیم، حتما تو نماز عید فطر هم برای ما دعا بکنیم انشالله. خیلی خوب، همچنان همراه شما هستیم در سال روز رحلت امام راحل عظیم و شأنمون، اون عبد صالح خدا، و انشاءالله روحشون با انبیا و اولیا محشور باشه. هم ارتحال امام راحل رو تسلیت میگم و هم آغاز رهبری رهبر معظم انقلاب رو تبریک میگم خدمت همه دوستان عزیز و نازنینمون. یه بخشی رو ببینیم برمیگردیم، جناب آقای مهندس فتاح انشاءالله در استودیو حضور پیدا خواهند کرد. متشکرم ازتون آقای کاشانی، سلام باشید.